سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. در جریان اعتراضات در اطراف کنسولگری ایران در کربلا 3 تن کشته شدند. معترضان در لبنان بار دیگر راه‌های ارتباطی مهم در این کشور را بستند. محمد جواد ظریف میگوید افرادی در ایران از پولشویی سود میبرند. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسونم. بنابر گزارش از عراق، 3 معترض در اطراف کنسولگری ایران در کربلا در پی تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. مقام‌های امنیتی عراق همچنین از زخمی شدن 7 مامور پلیس در جریان این حرکت اعتراضی خبر دادند. در جریان این اعتراضات در شب گذشته برخی از تظاهرکنندگان پرچم عراق را بالای دیوار کنسولگری ایران برافراشتند و به سمت این ساختمان سنگ پرتاب کردند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. روز دوشنبه معترضان در لبنان بار دیگر راه‌های اصلی در نقاط مختلف این کشور را بستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز دوشنبه بار دیگر بسیاری از مدارس، دانشگاه‌ها و مغازه‌ها بسته ماندند. بنابر این گزارش، در یکی از راه‌های مسدود شده معترضان با پخش کاغذهایی ضمن پوزش از این اقدام خود که مشکلاتی را ایجاد می‌کند گفتند تا شکل‌گیری یک دولت مستقل به اعتراض خود ادامه می‌دهند. تظاهرات در بیروت از روز 25 مهر ماه آغاز شد. تظاهر کنندگان به آنچه فساد گسترده در طبقه حاکمی لبنان می‌خوانند معترضند. این اعتراض‌ها هفته گذشته به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان منجر شد. میشل اون رئیس جمهور لبنان وعده داده است که با فساد مبارزه خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مجلس گفت دامن جمهوری اسلامی از پولشویی به گفته او مبراست. با این حال گفت افرادی در ایران از پولشویی نفع میبرند.
مواردی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای قاچاق ارز، باندهای قاچاق سکه، باندهایی که امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند، توسط اونا داره مطرح میشه و در دادگاه هم علیهشون حکم میدن، یکیشون هم واسه حکم اعدام دادن.
محمد جواد ظریف آبان ماه سال گذشته گفته بود آنان که منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی دارند علیه لوایح مرتبط با پولشویی به توصیف او فضاسازی می کنند. دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا این لوایح را تصویب کند. در غیر این صورت به گفته این گروه اقدام تقابلی این نهاد بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران گفته است اگر این لوایح تصویب نشوند تیر خلاص به سیستم بانکی ایران زده خواهد شد. تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز قهرمان مسابقات امیدهای جهان شد. این مسابقات در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شد و ایران که در دوره قبلی فقط 4 مدال برنز به دست آورده بود این بار روی سکوی نخست ایستاد. گرجستان و روسیه به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند. همچنین در وزن اول پویا ناصرپور باید با یک کشتیگیر اسرائیلی روبرو می شد، اما به گفته سرپرست تیم ایران به دلیل شکستگی پا و انتقال به بیمارستان نتوانست به مسابقات ادامه دهد. هدایت تیم ملی ایران را در این مسابقات فرشاد علیزاده بر عهده داشت. و با افزایش آلودگی شدید هوا در پایتخت هند قرار است از امروز طرح تردد خودروها به صورت زوج و فرد اجرا شود. مقام‌های هند می‌گویند با اجرای این طرح روزانه از تردد 1,200,000 خودرو جلوگیری می‌شود. هوای دهلی نوعی که از آلوده‌ترین در میان شهرهای دنیاست و این آلودگی از ماه آبان تا بهمن به اوج خود می‌رسد. با افزایش شدت آلودگی هوا، مقام‌های این شهر وضعیت اضطراری را در حوزه سلامت اعلام کردند. در اینجا به بخش گزارش ها میرسیم. همونطور که گفتم در مورد گزارش نخست در مورد تظاهرات در عراق است، به ویژه در کربلا. همکارم ایلیا جزایری در استودیوست تا با هم بررسی کنیم تظاهرات رو. ایلیا جان، وزارت امور خارجه عراق حمله برخی معترضان به کنسولگری ایران در کربلا رو محکوم کرده. جزئیات بیشتری ها وجود داره؟ میتونی برام بگی؟
بله، روز بهتر بیانیه‌ای که منتشر کرده وزارت خارجه عراق اومده که امنیت نمایندگی ها و کنسولگری ها خط قرمز و اجازه داده نخواهد شد که این خط قرمز شکسته بشه. محکوم کرده اقدام برخی تظاهرکنندگان به تعرض به سفارت کنسولگر ایران در کربلا رو. اینها مهمترین مواردی هست که اومده در بیانیه وزارت امور خارجه عراق. شب گذشته شماری از معترضان عراقی همونطور که گفتی در خبرها به سمت کنسولگری ایران در کربلا یورش بردن. گزارش ها میگه، البته آنچه که دیدبان حقوق بشر عراق میگه، میخواستن معترضان وارد سفارت بشن، اما نیروهای امنیتی میگن معترضان خواستن کنسولگری رو آتش بزنن. به هر حال درگیری پیش اومده میان معترضان و نیروهای امنیتی. یکی از تظاهرکنندگان تونسته خودش رو بالای دیوار سفارت کنسولگری برسونه و پرچم عراق رو اونجا برای چند دقیقه نصب کرد که البته به پایین کشیده شد. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رو به روی کنسولگری، دست کم 3 کشته بر جای گذاشته، بنا بر اعلام دیدبان عالی حقوق بشر عراق و همینطور منابعی که به خبرگزاری آسوشیتد پرس این خبر رو گزارش دادن. شماری هم زخمی شدن که در بیمارستان‌های کربلا بستری هستند.
دلیل حمله به کنسولگری ایران آیا مشخص است؟
شعارهایی که میدادن این بود که ایران خارج شو، کربلا آزاد میمونه. معترضان به نظر میرسه اعتراض داشتن به نفوذی که ایران داره و به حمایتش از برخی از گروه‌های حاضر در قدرت در عراق. خب شهر کربلا که از شهرهای مذهبی عراق است و حضور نهادها و شخصیت‌های ایرانی در این شهر بسیار هویداست. این دومین بار تا یک ماه هست روز به که کنسولگری ایران در کربلا هدف تعرض معترضان قرار می‌گیره.
خب الان وضعیت تظاهرات و اعتراضات در عراق در چه وضعیتی قرار داره، به خصوص که نخست وزیر عراق از معترضان خواسته بود تظاهرات رو متوقف کنه؟
امروز برخلاف چند روز گذشته، از همین ساعت‌های اولیه صبح هزاران معترض حضور خودش رو در میدان التحریر در بغداد شروع کردن. به نظر میرسه این حضور واکنشی هست به صحبت‌های عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق. آقای عادل عبدالمهدی به معترضان گفت که پیامشون شنیده شده و هیئت حاکمه و احزاب سیاسی متوجه پیام تظاهرکنندگان شدن، ولی به اونها گفت که ادامه تظاهرات و بستن بعضی از جاده‌ها باعث شده که میلیاردها دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد بشه. از اونها خواست وضعیت رو به شکل طبیعیش برگردونن تا از لحاظ اقتصادی و تجاری عراق صدمه نبینه. خب داشتیم در گزارش ها، مثلا یکی از جاده هایی که بسته شده بود جاده منتهی به بندر ام قصر، بزرگترین بندر نفتی و تجاری عراق هست، که تعطیلی این بندر باعث شده حرکت تجاری در دست کم بخشی از عراق متوقف بشه.
خیلی ممنون از ایلیا جزایری که آخرین اخبار مربوط به عراق و همینطور بحث موضوع حمله تظاهرکنندگان به کنسولگری ایران در کربلا رو با ما در میون گذاشت. خب ادامه گزارش ها رو میشنویم. گزارش از ایران حاکی است که دست کم 70 تن از درویش گنابادی زندانی در پی اعتصاب قضایی نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی اعتصاب قضا کردند. گفته شده که آقای تابنده در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده اعتصاب قضا کرده است. پس از درگیری ماموران امنیتی و درویش گنابادی در خیابان گلستان تهران در زمستان سال 96، نورعلی تابنده در بازداشت خانگی قرار گرفته بود. آقای تابنده 4 شهریور امسال به شهر بیدخت زادگاه خود سفر کرد، اما اجازه همراهی درویش گنابادی با او داده نشد. علیرضا روشن از درویش گنابادی ساکن ترکیه و مدیر سایت مجذوبان نور با اشاره به آنچه تضییع حقوق درویش در جمهوری اسلامی ایران مینامد میافزاید:
بعد از حادثه گلستان 7 که حسینی‌های درویش‌های گنابادی بسته میشه، بیشمار درویش نزدیک 400 تن همون روزهای اول بازداشت میشن. در خونه آقای تابنده بسته میشه، ممانعت میکنن از دیدار درویش‌ها با آقای تابنده و محرومیت ایجاد میکنن، اجازه حرف زدن با آقای تابنده نمیدن. خب میدونید که آقای تابنده پیشینه سیاسی مشخصی داره، وکیل کار حقوق بشری کرده، وکیل شماری از چهره‌های شناخته شده دنیای سیاست معاصر ایرانه، ولی با این حال جلوی او رو گرفتن و هر دفعه یک دلیل واهی میارن. ببینید بعد از حادثه گلستان هفتم که اتفاق میفته، اینا میگن که بیانیه‌ای از سمت آقای تابنده میاد بیرون، ناگهان که درویشایی که تو اون حادثه بودن همه رو میگن شیطان و اینها. اینم در حالی صورت میگیره که بعد از حادثه گلستان هفتم، یعنی همون یک اسفند، رسانه درویشا رو میبندن، این مجذوبان نور رو اطراف آقای دکتر تابنده رو احاطه میکنن، میبرنشون به حصری و تو اون ناپیدایی است که بیانیه‌ها از سمتش میاد بیرون، بیانیه‌هایی که در واقع در انتصابش به آقای دکتر تابنده محل شکه. و حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که اینها واقعی ممکنه باشن، باید پرسید که چرا در شرایط امنیتی میدید بیرون. الان هم آقای تابنده دورشون بسته است، در محرومیتن، اجازه حرف زدن ندارن، اجازه دیدارهای معدود اون هم تنها زیر نظر ماموران امنیتی داره انجام میشه، در حالی که اصلا اینا هیچ کدومش محل اعراب نیست. و چون نمیذارن، احاطهشون کردن در اطراف، هر دفعه میگن که این بیمار نمیتونه درویشا رو ببینه. چه بیماری دارن ایشون؟ چرا نمیگن بیماری آقای تابنده چی؟ آقای تابنده هیچ بیماری مشخصی نداره. این مجموعه آقای تابنده دیدی که حرفی، یعنی کسی به حرفش گوش نمیده و دارن عملا رهبریت معنوی درویشای گنوادی رو ازش سلب میکنن، برای اینکه به این انصداد پایان بده خوردن امتناع کرده. بارها شده همین مدتی که بیدخت رفتن و توی بیدخت جلوی ایشون رو گرفته بودن که درویشا نتونن ببیننش، یعنی بیدخت در قرق نیروهای امنیتی بود و شهرستانهای اطرافش مثل خود گناباد، مثل فردوس، اطراف مجموعه در واقع شهر شهرستان خیلی کوچک بیدخت، اطراف اونجا رو کلا اینا قرق امنیتی کرده بودن. بعد آقای تابنده همونجا برمیگرده میگه من نمیدونم چی بخوردم، میدن هی خوابم میبره، هی همش بیحالم. خب اینا برای ما محل شکه، محل نگرانیمون رو افزایش داده. الان هم که آقای تابنده از خوردن دارو و خوردن غذا دست کشیدن، اومدن هی زیلی بیماری دارن اینو تعریف میکنن، در حالی که تو بیمارستان مهرم که بودن اجازه عیادت درویشا رو اجازه عیادت با ایشون رو به درویشای گنوادی نمیدادن. این مجموعه نگرانی و اقدامی که خود آقای تابنده کرده، نگرانی درویشای داخل زندان و همینطور نگرانی درویشای بیرون از زندان رو افزایش داده.
به نظر شما دلیل فشار بر روی آقای تابنده چیه؟
مشکل اینها هم کلا یک چیزه. بعد از به قطعیت رسیدن دکتر نورعلی تابنده که به نظر اینها عضو نهضت آزادیه، در صورتی که هیچ وقت عضویتی در نهضت آزادی آقای تابنده نداشتن، دوستاشون، همراهان سیاسیشون بله در نهضت آزادی بودن، اما روی این آدم به طور مشخص همواره دنبال این بودن که ساکتش کنن و فکر میکردن که درویشا رو قرار به مسیرهای سیاسی و حزبی ببره. اینها اون هدفی که دنبال میکردن در حادثه گلستان هفتم زدن نورعلی تابنده بوده، زدن یعنی حذفش کنن از مجموعه درویشی. و میبینید که بعد از حادثه گلستان هفتم عملا این اتفاق افتاده.
خواسته یا خواسته هایی که درویش گنوبادی زندانی مطرح کردن در پی اعتصاب غذاشون چه چیزهایی هست؟
خواسته درویش رو برداشتن تمام محدودیت های امنیتی از آقای تابنده است و از خونه ایشون، ملاقات، یعنی باز شدن مسیر ملاقات آزادانه درویش ها با آقای تابنده در خونه شون و در حسینی ها، مخصوصا حسینی امیر سلیمانی تهران که گردآمدگاه اصلی درویش های گنوادی است. اینها باید باز شه. آقای تابنده بدون حضور نیروهای امنیتی، حضور ملموس یا ناملموسشون، بتونن آزادانه با درویش ها صحبت کنن.
خب گفتگویی هم با علیرضا روشن از درویش گنوادی و مدیر سایت مجذوبان نور ساکن ترکیه رو در مورد اعتصاب غذای 70 تن از درویش گنوادی و همینطور نورعلی تابنده قطب درویش گنوادی شنیدید. ساعت 15 و 13 دقیقه به وقت تهران ادامه اخبار رو پی میگیریم. پلیس ویتنام میگوید 8 تن را در ارتباط با مرگ 39 مهاجر در یک کامیون در بریتانیا بازداشت کرده است. حدود 2 هفته پیش در نزدیکی لندن یک کامیون حمل بار کشف شد که 39 مهاجر غیر قانونی در آن جان باخته بودند. همه این اشخاص اهل ویتنام بودند. در واکنش به این موضوع دولت ویتنام روز شنبه در بیانیه رسمی قاچاق انسان را قویا محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه نوشت که بیشترین قربانیان از مرکزی ویتنام می آمدند که به راحتی می توان دلالانی پیدا کرد که سفر به اروپا از طریق روسیه را برای کار به مهاجران غیرقانونی پیشنهاد می کنند. هنوز از دلایل و شرایط جانباختن این افراد در کامیون مرگ گزارشی رسمی منتشر نشده است. در اینجا به پایان بخش خبری و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. شما می‌تونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda@.com. و خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها همراه شما خواهم بود.